اصطلاح این مسئله که خب نسبت به زنا بود. البته در اینجا روایت دیگری هست از در صحیح بخاری و صحیح مسلم، هر دو روایت رو بیان کردن که از پیغمبر اکرم که فرمودن لیس من نام من نم یتغنى بالقرآن، که این روایت رو ما قبلا از رسول خدا هم نقل کردیم، در اصطلاح کتاب همین چیز آوردیم به اصطلاح قبلا از همین کتاب وسائل مرحوم شیخور این نقل کرد، یا این که روایتی که ما از ان الله لشیء که اذن لحسن صوت بالقرآن، و روایت دیگری که در مورد ترجیه به قرآن بود اون روایت ها عرض شد، یا این که در من لا یحضر، البته در من لا یحضر مرحوم صدوق در اینجا مطلبی رو دارن، سأل رجل علی ابن الحسین عن شراء جاریت لها صوتون، یعنی جاریه که مغنیه است دیگه، معنای صوتون یعنی مغنیه، حالا عبارت رو اخرى اینجا، فقال ما علیک لبشتریتها، لبشتریتها فتذکر و تل جنه. این البته در اینجا خود مرحوم صدوق در اینجا خودش تعب بیانی دارد، می فهمد یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل التي ليست بغنائن فهم الغنا فمحذور. خب این در اینجا جای ایراده، جای اشکاله که اون کسی جاریه ایره که ایراد کسی که می خره، البته خب ممکنه برای قرآن بخره، ممکنه فلان بخره، ولی ممکنه برای شعر و اینا بخره، چه اشکال داره که یه جاریه ای با غناء خودش و با شعر خودش اشعاری که داره این اشعار تذکر و کل جنه، این منافاتی با اون غنا منافات نداره، وقتی در جایی که جاریه‌ای که در مجلس عروسی شرکت بکنه و اشکال نداره، حالا اگر این جاریه زن انسان باشه یا کنیز انسان باشه دیگه به طریق اولادی که این مسئله لحو در اینجا مطرح نیست. ببینید در مورد به اصطلاح نسبت عرض نکردم در اعراض استثناء، نه اون حالتی را که اون حالت اون تفصیلی که کرده نسبت به کیفیت ترجیع، در اونجا من این مطلب را گفتم، در کیفیت ترجیع و چیز یک کدورتی هست که اون کدورت مخصوص است به فرض بکنید که این مجالس غنا، یعنی علاوه بر این که خود این مجلس لهو است، اون کیفیت صدا، کیفیت صدای به اصطلاح صارف به جنبه حیوانیت و ظلمانی و این هاست، اون خوده، اون را گفتم در مجلس به اصطلاح عروسی و این ها استثناء میشه، و الا خود لحن خود صدا، صدای قشنگ با تجوی اینا این اشکالی نداره. و وقتی که در مجلس عروسی که یک مرد غریب است و این حرفا وقتی بخونه اشکال نداره، به اصطلاح زن بخونه در حالی که غریب است، اون وقت اونجا هم عرض کردم خدمتتون در جایی که زن بخواند که برای شوهر است و حلاله، مثل که فرض بکنی که نسبت به اون کیفیتی که ما همین مسئله را درباره رقص حتی نسبت به مجالس هم همینطور میگیم دیگه، یه وقت رقص یعنی مسئله غنا همین فرقی با این قضیه نمی کنه. یه وقتی رقص هست نسبت به یه در یه مجلسی که اصلا خود رقص خودش مریبه، خود رقص خودش این از می شود که موجب ریبه میشه، که ولو این که زن برای زن باشه این حرام قطعا، این شکی درش نیست. یه وقتی نه، یه رقصیست که رقص عادیست، فرض کنید که حالا می چرخن و دست می زنن و فلان و این موجب ریبه و اینها نمیشه. اما این دلیل نمیشه که حالا همین رقص برای شوهرم اشکال داشته باشه، این که به طریق اولا این از می شود که این مسئله به این کیفیت نیست. در مورد به اصطلاح غنا نسبت به اصل صوت، که خود اصل صوت خودش موجب یک حالت انخفاض نفسانی میشه و تکدر نفسانی میشه، این محل اشکاله خود این به این نحوه غنا، الا در مجالس چیز در مجالس عروسی که خب در اون مجالس عروسی وضع مجلس خلاصه یک وضعی است که این رفع این مسئله را میکنه. اما حالا فرض بکنید که یک زنی نسبت به شوهر خودش بخواد اینو بکنه، خب طبعا اون جهت جهت هندیت و اون ارتباط بین زوجیت خودش تکافی این مسئله را میکنه و این اشکالی از این نقطه نظر مطرح نمیشه. صحبت در خوندن افراد عادی است، چون افراد عادی اگر ریتم صدا را و انخفاض و ارتفاع صدا را به نحوی کنن که اون نحو و مشخص هم هست، یعنی هم به اصطلاح میدونن، حتی اگر خود ما هم تشخیص میدیم، حتی مثلا خواننده اگر عرب هم باشه حتی شما صدای عربی را متوجه نشید وقتی که کیفیتی که میخونه آدم یه چیزیش میشه، این منظور نیست که من این اشکال داره حرامه. حرمت در اینجاست که این نحوه صوت به یک کیفیتی باشه که انسان را در حیوانیت ببره، ولی که خواننده مرد باشه، این قناست. و قرآن هم که حرام است، این قرآن نازل بر این قسم قنا، یعنی قرآن را به این نحو قنا خوندن اشکال داره، چطوری که الان میخونن، یعنی یک ارتفاع و انخفاضی به قرآن میدن که او را از الحان عرب خارج میکنه و به الحان قنا میبره و الحان این کیفیتی که در این مجالس هست میبره. و خب مشخص دیگه، فرض بکنید که هر برای هر مجلسی یک صوت خاصه. یه دفعه من یادمه در زمان مرحوم آقا بود، نشسته بودم روز عید فطر بود، مرحوم آقا کتاب این دیوان حاجی سبزواری را دادن به این حاج آقا جلال که ایشون به اصطلاح بخونه. گفتم ساقی نامه رو بخون، ساقی نامه داره. حاج آقا جلال ساقی نامه رو خوند. ساقی نامه یک وزن خاصی داره که اصلا کسی که این ساقی نامه رو میخونه به وجد میاد، نه این که میره در حیوانیت، به وجد میاد، یک انبساط خاص پیدا میکنه. حاج آقا جلال اصلا زد به صدای گریه و ابکا و لحن ابکی اون چیز داره. آقا همه شون کردن به گریه کردن تا آخر. آقا گفتن آقا اینجوری نمیخونن ساقی نامری که نباید اینجوری خون. چهل تن زرندان پیمان زن، شهادت دهند این چنین بر کفن، که وی را به خاک درش نسبت است، ز دردی کشان وی بعده. اینی که نباید با چیزی گریه خون. معلوم حاجی در مقام شور بوده، در مقام عشق بوده، در مقام شور بوده، در مقام مستیه، از می شود که به سال محبوب بوده اینو گفته، نه این که روز عاشورا نشسته فرض کنید که مصیبت نامه برداره بخونه اون. بعد حالا جدای از این قضیه، یه دفعه یکی از دوستان بونی دکتر سجادی آمده بود، یه روز عید بود مشهد، تولد امام حسین بود، بعد به من گفت آقا ما این چه رسمیه که در فرض کنید که شیعه همش باید گریه کنیم، همش باید تو سرمون بزنیم. گفتم چه؟ گفت بابا این آقایی که امروز خون امروز روز عیده، این یه جور خون همه رو به گریه در حال روز عاشورا، این چه بیچه؟ یعنی تو اون فرق چیز خودش و مسئله خود. گفتم نه اینطور نیست. و حتی آقا گفتن نه، باید روز عید باید لحن و ریتم، یک ریتم از می شود که چیز باشه، مفرح باشه، و در روز عزا خب ریتم پس کنید که از می شود که محزن باشه و اون چیز کنید. پس معلوم میشه که خود مجالس ریتم و اون کیفیت صوت را خود مجالس تعیین میکنن. یعنی مجلسی که مجلس سرور هست مناسبت نداره انسان بیاد یه لحظه انتخاب کنه انسان یاد بده کاریش بیفته، یا یعنی که فرض کنید که در یه مجلسی که مجلس حزن هست روز عاشورا انسان بزنه زیر یه شعری که این بلنشن برمسن، اصلا مناسبت نداره. و این رو خود خواننده ها میدانن، کیفیت لحن را در هر مجلس میدانن که در کجا باید چی مثلا چی بود. درست شد؟ روی این حساب روایاتی که داریم نسبت به ترجیح قرآن و لیس من نامن لن یتقن نبل قرآن و انصال زارک، این حمل بر بنا به اون نحوی است که مطابق با الهان عرب است که داریم که عرض می شود که اقرأ القرآن به صوت هزیم القرآن نوز القرآن یک روایت داریم که نزل بالحزن فقرأوا به صوت هزیم و مرحوم آقای حدادم من یادم اون موقع از یه نفر خیلی خوششون میامد وقتی آمده بودن در ایران یه شخصی بود که قرآن را بالا صوت از ایشون هر وقت خوش اگر حقیقتاً قبول نداشت اصلا قبول فقط از اصحاب پلو بود که چون دید که از اصحاب سور فقط چون دید ایشون هستن آمده بود و هیچ اصلا به این قضایی اصلا کاری نداشت و ولی قرآن که میخوند به صوت حزین میخوند آیه حداد میگودن بدین این عشب قرآن بخونه و از صوتشون ها مثل ابن مسعود هم فرض کنید که یه فرد خیلی بارزی نبوده در اسلام خیلی مشخص و فلان اما مسلمان بوده خوب بوده جز محبین بوده محب اهل بیت بوده در لحاظا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که اصحاب رو یاد میکنن وقتی از ابن مسعود سوال میکنن مثلا نسبت سلمان میگفتن که سلمانون بحرون لایون زن اون راجع به مثلا سلمان یا سلمانون من نا اهل البر یا سلمانون راجع به چی بلغه مثلا عشر درجات من ایمان که از روایتشن در ظاهرن در معاق مثل که مرحوم آقا آوردن اما از ابن مسعود که وقتی سوال میکن حضرت میگن قرأ القرآن فوقف عنده یعنی همین یعنی از ظاهر قرآن دیگه تجاوز نکرد به حقائق قرآن نرسید به بطون ایمان و بطون قرآن اطلاع پیدا نکرد این به مرتبه ابن اما در این حال پیغمبر دائما به ابن مسعود میگفتن که ابن مسعود بخواند و پیغمبر گریه میکردن از رسول خدا سوال چون ظاهرن که روایتش هم اصلا نمیدونم در کجاست در کجا دیدن که مگر قرآن بر شما علم به افلا نزل القرآن على قلبک حضرت فرمودن بلا ولکنی احب ان اسمعه من غیری این شنیدن این که این از غیره این برای نفس یک التزاز عجیبی داره پیغمبری که قرآن بر نفسش نازل شده به ابن مسعود امر میکنه ابن مسعود به قرائت قرآن و حضرت چی میکنه گریه میکنه درست شد این تغنو بالقرآن یا اینکه فرض بکنیم که حتی ممکنه در بعضی از الهانم لحن مبکی نباشه ولی اون کیفیت صدا به اندازه جمیل و به اندازه حسن باشه که انسان را از خود بی خود کنه ولی باز اون غنای متعارف نیست غنای متعارف که معنی نیست عبارت است از همین ارتفاع و انخفاضی که این ارتفاع و انخفاض مربوط به و متعلق به مجالس قناس و موجب کدورت میشه علی ابن الحسین داریم در روایت وقتی که حضرت میخوندن اصلا افراد غش میکردن و صعبه برای اونها پیش میامد اینها کجا بود بله خب این به اصطلاح پس بنابر این اون چه که استفاده میشود اون چه که از مجموع روایات استفاده می شود نسبت به مسئله غنا چند مسئله است که باید این را ما تذکر بدیم و انشاءالله از فردا بحث مسائل مربوط به موسیقی و آلات موسیقی از تعلم، از تعلیم، از جواز به شراء، سماع، استماع و استفاده از اونها راجبه که غنا در لغت محصل بحث این است که به معنای صدایی است که در او ترجیع و این ترجیع حسن است این صدا را و این صوت را به او غنا میگن بعد این غنا در زمان بنی امیه و در زمان بنی مروان و بنی عباس کم کم اختصاص پیدا کرد به مجالسی که در اون مجالس لهو و لعب است لهذا روایاتی که به نحو اطلاق تعلیم غنا و تعلم غنا و اجر و اشتراع مغنیه را به طور مطلق حرام می دانند ناظر بر مغنیه هستند که اون مغنیه به واسطه تبادر در مجالس لهو و لعب و دخول رجال فی هذه المجالس و حضور رجال در این مجالس حضور دارند. چطور؟ اینکه غلبه کرده بود در زمان عباسیین، در زمان بنی عباس غلبه کرده بود مغنیه بر این مغنیه، بر مغنیه که در این زمان باشه. این عرض می شود که این مسئله. بعد در قبال این قضیه امام علیه السلام یک قسم از همین غنا را استثناء می کنند، از همین غنا، و آن غنایی است که در مجالس عروسی این غنا چیز بشه، این غنا استعمال بشه و این صوت استعمال بشه. قطعا غنایی که در مجالس عروسی هست با اون غنایی که در مجالس لهو از نظر کیفیت صوت واحده و هیچ تغییری در اونها نیست. یعنی در مجالس عروسی آیه قرآن رو روایت نمیاد با غنیه بیان بکنه، همون اشعاری را که میزنه و میکوبه توی مجالس لهو لعب اونا رو میاد تو مجالس عروسی میاد بیان میکنه. لایی که دک و دنبک نداره، حالا تق تق داره ولی دیگه بزنن و نمیدونن فرض کنید که بیان و کنسرت بیان تشکیل بدن و اینها به این نحوه به این کفیت نیست. از اینجا ما استفاده میکنیم که این مغنیه که همین مغنیه واحد است، نفس خود غنا، نفس این کیفیت به اصطلاح مغنیه، این به اصطلاح حرام نیست. این در مجلس، یعنی به طور کلی نمیتوانیم بگیم که این حرامه، چون اگر در همه جا حرام باشه در مجلس عروسی هم روی این حساب فرق نمیکنه. فلهذا همین مغنیه برای مجلس عروسی، یا اینکه فرض کنید که مغنیه‌ای که تذکر و کل جنه بیاد با همین لحن و صوت در اون به اصطلاح برای مرد بخونه و به دلالت از می شود که اولویت اگر به اصطلاح جاریه بخواد برای شوهر بخونه که حلال است و اینها قطعا درش به اصطلاح حرمت نیست. یک نکته در اینجا میماند و آن نکته به اصطلاح این است که اون نکته که همون نکته را هم به اصطلاح تذکر داده شده و اون است که در روایات نهی از تلاوت قرآن است به این غنا، به این کیفیت. اون روز عرض کردم خدمتتون ممکن است که این نهی یا برای استخفاف قرآن باشه که انسان قرآن را با این لحن بخواند که ایاک و الهان می شود که اهل الفسق و کذا، یا به جهت استخفاف است که چون به اصطلاح استخفافش هم از این نقطه نظر است که این غنا خودش فی حد نفسه، این غنا این اهل خودش فی نفسه مکدره، چون این غنا مکدر هست این قرآن رو انسان به این لحن بخواد بخونه، این به اصطلاح چیز هست از این نقطه نظر حرامه. یا این که نه، زیبنده و در شأن قرآن نیست، ولو این که نگوییم که این غنا حرام است، اما در شأن قرآن این نیست که این قرآن به این نحو باشه. علا کل حال قرآن به صوت غنایی که متداول است و اون کیفیت در کلیساها و در مجالس اهل فسق، این به اصطلاح مغنی ها این لحن قرآن را میخونند، این قرآن به اصطلاح از این نقطه نظر از هر دو جهت میتونیم بگیم که خوندنش حرام است. حالا استعمال با آلاتش این حرفا یه مطلب دیگری است. این به اصطلاح این یک مطلب. و اما نفس غنا ولو از مرد، آیا خود غنا، یعنی این حالت غنا که به اصطلاح مرد بخواند، این حالت را مرد بخواند ولو بدون آلات موسیقی باشه و انسان را به عالم حیوانیت و بهیمیت و اینها بخواد خارج بکند، نفس این غنا هم خالی از اشکال نیست. روی این حساب غنا مسئلهش دیگه مسئلهش تمام میشه. خود این غنا برای عرض می شود که زن و شوهر برای به اصطلاح اون به اصطلاح اون به اصطلاح زن و شوهر این خب این به اصطلاح اشکال نداره، برای مجالس به اصطلاح عروسی اونها هم اشکال نداره. خارج از این دو مسئله، خارج از این دو که اون را ما با اولویت می توانیم ثابت بکنیم، اون را هم با دلیل روایت ثابت هست، ولو این که مرد برای مرد بخواند یا زن برای زن بخواد بخواند که اون لحن به حیوانیت ببرد، یا اینکه محرم انسان بخواند، خواهر انسان بخواند که این لحن انسان را به این کیفیت و به حالت انسان را تغییر بدهد، این محل اشکاله.